استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. صندوق بجی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونسف از کمک‌های جدید با شمار از کودکان افغانستان خبر داده. بخش افغانستان این سازمان روز گذشته در توییترش گفته که با همکاری بنیاد گیتس 15,000 بسته کمکی را به کودکان نیازمند در افغانستان توزیع کرده. به گفته این سازمان این بسته‌ها شامل کمپل‌های گرم و واکسن‌های حیاتی برای کودکانند. انتظار می رود دور سوم مذاکرات میان ایالت‌های روسیه و اوکراین امروز برگزار شود. این را دیوید آراخامیا، عضو هیئت مذاکره کننده اوکراینی، روز گذشته در فیسبوک رسمی خود گفته. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز با اشاره به اینکه مسکو به نتیجه مذاکرات خوشبین نیست، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را متهم کرد که با تلاش برای کمک به ائتلاف نظامی ناتو به مذاکرات بین کیف و مسکو آسیب وارد کرده. اما او گفته که مسکو به دور سوم مذاکرات با اوکراین آماده است. وزیر خارجه اوکراین هم از آمادگی برای دور سوم مذاکرات با روسیه خبر داده، اما گفته مشروط به این که مذاکرات واقعی باشد. حمله تهاجمی روسیه بر اوکراین وارد 12مین روز شد. هزاران نفر در جریان تظاهرات در ده‌ها شهر روسیه دستگیر شدند. این تظاهرات بر ضد جنگ غیر موجه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه علیه اوکراین را اندازی شده. ناد ناظر بر اعتراض‌ها گفته که تا صبح امروز بیش از 4800 نفر در 69 شهر روسیه بازداشت شده. به گفته این نهاد، تنها در مسکو اضافه از 2300 نفر دستگیر شدند. اما ارنا فولک، سخنگوی وزارت داخلی روسیه، گفته که 1700 نفر در مسکو و 750 تن دیگر در شهر سنت پیترزبورگ بازداشت شدند. و نتفلیکس و تیک تاک بخش اعظم خدماتشان را در روسیه به حالت تعلیق درآوردن. این اقدام پس از آن صورت گرفت که روسیه بر گزارش دهی درباره جنگ روسیه در اوکراین فشارها را افزایش داده. نتفلیکس یکی از بزرگترین شرکت‌های پخش آنلاین فیلم و سریال در جهان است و از اپلیکیشن تیک تاک برای تهیه و شریک ساختن ویدیوهای کوتاه استفاده می‌شود. تیک تاک انتشار محتوای جدید توسط کاربران در روسیه را متوقف کرده. نتفلیکس هنوز درباره تعلیق خدماتش در روسیه جزئیات نداده. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. داشته های این برنامه: شاخص جهانی تروریسم افغانستان را در بین 7 کشور در جنوب آسیا در پایین جدول قرار داده، اما طالبان رده‌بندی این شاخص را رد می کنند. در این مورد با یک آقای امور امنیتی هم گفتگو کرده ایم.
افغانستان کشوری است که سرعتاتشان مقابل دیگه کشورها همسایه ما باز بوده و امکان زیادشان است که این راپور دقیق باشد.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم.
روزنامه گاردین مطلبی را در پیوند با وضعیت اقتصادی افغانستان منتشر کرده است.
در مورد وضعیت خبرنگاران افغان زیر سلطه طالبان هم گزارش خواهیم داد.
در حدود 6000 خبرنگار و کارمند رسانه وظایف خودشان را از دست دادن که از او جمله بیشتر از 2000 تنشان دختر خانما بودند.
در مسائل بین المللی از دور سوم مذاکرات میان روسیه و اوکراین به شما میگوییم که قرار است امروز آغاز شود. بحث 25 دقیقه در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوری که پیشتر هم گفتم، حکومت طالبان به گزارش انستیتیوت اقتصاد و صلح افغانستان بر سومین سال متواتر در جمع کشورهای آسیب دیده از تروریسم قرار داده، عکس العمل نشان داده. بر اساس رده‌بندی بین الملل تروریسم در سال 2021 837 رویداد تروریستی در افغانستان انجام شده که منجر به کشته شدن نزدیک به 1500 تن و زخمی شدن 2199 تن دیگر شده. اما حکومت طالبان این محاسبه را نادرست میدانند و گفتند که نه به رویدادهای تروریستی نقش داشتند و نه هم تروریست هستند. جزئیات در این گزارش.
افغانستان برای سومین سال متوالی در صدر فهرست کشورهای آسیب دیده از تروریسم از سوی اینستیتیوت اقتصاد و صلح قرار گرفت. در گزارش تازه این اینستیتیوت که تحت نام رده‌بندی جهانی تروریسم منتشر شده، افغانستان با امتیاز 9.109 در صدر کشورهای متاثر از تروریسم قرار گرفته است. در گزارش آمده در نتیجه فعالیت‌های تروریستی در سال 2021 20% تلفات تنها مربوط به مردم افغانستان است که بیش از نیم این تلفات را افراد ملکی متقبل شدند. بر اساس این گزارش در سال 2021 837 رویداد تروریستی در افغانستان انجام شده. 1426 تن کشته شدند و 2199 تن زخمی شدند. با اینکه اینستیتوت اقتصاد و صلح میگوید از زمان حاکمیت طالبان به افغانستان تعداد حملات و تلفات این گروه کاهش یافته، اما این کشور همچنان با وضعیت نامشخص امنیتی مواجه است و علاوه بر آن احتمال جنگ میان داعش و طالبان نیز زیاد است. مؤسسه اقتصاد و چهار گروه داعش، الشباب، طالبان و نصرت الاسلام و المسلمین را جزو مرگبارترین گروه‌های تروریستی جهان معرفی کرده است. اما طالبان محاسبات این گزارش را نادرست می‌دانند و می‌گویند نه به رویدادهای تروریستی نقش دارند و نه هم تروریست هستند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان:
این محاسبه اشتباه و مغرضانه است. ما آن را رد می‌کنیم. ما برای آزادی کشورمان مبارزه و جهاد کردیم. وقتی کشور آزاد و امن شد، امارت اسلامی اکنون در وضعیت عادی است و بخشی از جنگ است.
سخنگوی حکومت طالبان احتمال جنگ با داعش را نیز رد کرد و افزود این گروه در افغانستان حضور فیزیکی ندارند و تا کنون منطقه خاصی را به دست نگرفته که تهدید جدی حساب شود. در سال 2021 قبل و بعد از حکومت طالبان، افغانستان شاهد نبردهای سنگین و حملات خونین بود که مهمترین آنان حملات داعش در کابل، کندهار و کندز بود. شکری بارگزی، سفیر سابق افغانستان در ناروی، با توجه به حملات تعداد تلفات افغانها در این گزارش را کمتر از ارقام واقعی می‌داند.
در سال 2021 در افغانستان، در کنار از اینکه حملات انتحاری مردم افغانستان را به شهادت رساند، جنگ هایی که در افغانستان شد، این هم یکی از بخش‌های بوده که به این راپور رسیدگی نشده و ارقامش درست و دقیق متأسفانه ارائه نگردیده.
اینستیتوت اقتصاد و صلح در سال 2020 نیز در گزارش خود طالبان را مرگبارترین گروه عنوان کرد و گفته بود مسئول 87% تلفات در افغانستان طالبانند. اما آن زمان نیز طالبان آن گزارش را رد کردند. اینستیتوت اقتصاد و صلح در سال 2008 ایجاد شد و هر سال فعالیت‌های تروریستی در سطح جهان را گردآوری می‌کند. مرکز این اینستیتوت در استرالیا است.
شنیدید که شاخص جهانی تروریسم افغانستان را در بین 7 کشور در جنوب آسیا در پایین جدول قرار داده. در جمع 7 کشور بر علاوه افغانستان، بوتان، هند، سریلانکا، نیپال، پاکستان و بنگلادش قرار دارند. اما گفته شده که وضعیت این کشورها از 2009 تا 2020 بهبود یافته و وضعیت افغانستان در کل 4.99% بهبود را شاهد بوده. در این مورد با احمد خان اندر، تحلیلگر امور امنیتی، هم صحبت کردم و گفتم که این در حال است که طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره ادعا می کنند که امنیت در افغانستان تامین شده و هیچ کشوری را اجازه نمی دن که از خاک افغانستان به خاطر تروریسم استفاده کنند. در این مورد احمد خان اندر برایم گفت:
افغانستان کشوری است که در تقریبا 45 سال جنگ بوده و سرحداتشان در مقابل دیگه کشورها همسایه ما باز بوده و امکان زیادشان است که این راپور دقیق باشد، چون به قدر رسیدن طالبان تقریبا 6 ماه می‌گذرد و در این 6 ماه ما نمیتونیم قضاوت کنیم. ما باید بعد از این ببینیم، و در قبل دیدیم که دیگه ناله های تروریسم زیاد بود، انفجارات و حمله های تروریستی متواتر صورت می گرفت.
در این شاخص جهانی تروریسم از امکان نبرد شدید بین طالبان و داعش گفته شده. نظر شما چیست؟
طالبها هم خودشان در طول 20 سال حملات زیاد کردند که اینا را هم جهانیان به نام توریست ها یاد میکردن. وقتی که حال میخوان با تعامل برشان امرشان برسن و در افغانستان حاکمیت دارن و تمامی قلمرو و جغرافی افغانستان را به دست دارن، اینها مجبورن در مقابل هر نوع دسیسه‌ای که از هر گروه مثل که داعش تقریبا سر بالا کردن مبارزه کنن و اونا را سرکوب کنن. و اگر واقعا تحریک اسلامی طالبا در پروژه های جهانی شریک نباشن، میتونن به خوبی امنیت افغانستان بگیرن و داعش را سرکوب نموده و مهار نماین.
طالبا میگن که داعش حضور فیزیکی در افغانستان نداره، سرکوب شده. به نظر شما داعش هنوز هم در افغانستان یک خطر جدی است؟
خب بازم میگیم که افغانستان کشوری است که سرحدات شان بسیار باز و دولت یا حکومت امارت اسلامی افغانستان هم جدیدن به فعالیت آغاز کرده. داعش در شمال افغانستان و حتی در شرق افغانستان در بسیاری از جاها فعال هستن و گفته می شود که از پول و منابع مالی بسیار زیاد استفاده می کند، ولیکن داعش در افغانستان چون بیس قومی و مذهبی ندارد بسیار ضعیف می باشد. در صورتی که طالبا واقعا بزرش مبارزه کند آنها را سرکوب می کند.
طالبا بدون حمایت بین المللی و حتی یک کشور هم تانوز به رسمیت نشناختش، چه رقم قادر است که در برابر تروریسم گروهای تروریستی از جمله داعش در افغانستان بجنگه؟
اینا میدونن که داعش از کدام کشورها تمویل می شود و از کدام راه‌ها به افغانستان میاد. اگر بخواین در مقابلشان خوبتر مبارزه کرده میتونن. بسیار زیاد ما میبینیم که اینا حاکم هستن و میتونن که داعش را از بین برن، در صورتی که در پشت پرده استخبارات منطقه قصدن و عمدن نخواهند که داعش در افغانستان فعالیت خود را جدی بسازن یا پیشرفته بسازن.
احمد خانندر تحلیلگر امور امنیتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. در جریان برنامه پیام های شما را هم نشر می کنیم. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که مذاکره کنندگان روسیه و اوکراین امروز دور سوم گفتگوهایشان را آغاز می کنند. پیش از این گزارش شده که تلاش های دیروز برای انتقال غیر نظامیان از شهر محاصره شده ماریوپول اوکراین به ناکامی انجامید. همکار مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استودیو پیک با من است.
با عرض سلام.
نایب جان سلام به شما، تشکر که جزئیات دارین بر ما. در نخست اگر در مورد آغاز دور سوم مذاکرات بین هیئت‌های اوکراینی و روسیه جزئیات بتین.
بله، داوید ارخامیا یکی از مذاکره کنندگان اوکراینی آغاز گفتگوها را روز شنبه در فیسبوک خود اعلام کرده. دو جانب از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین دو بار در بلاروس با هم دیدار داشتند. در دو روز مذاکرات ایجاد دهلیز بشردوستانه در شهرهای گیرمانده در جنگ تصویب شده. بله
مقیم جان، آیا ای تایید شده که روسیه بر برقراری آتش بس به خاطر انتقال غیر نظامیان از شهرهای گیرمانده اعلان کرده یا نه؟
وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه گفته که آتش بس را به خاطر انتقال غیر نظامیان از کیف پایتخت و شهرهای ماریوپول، خارکیف و سومی از ساعت 11:30 پیش از چاشت به وقت کابل اعلام کرده است. اما مقام‌های اوکراینی تا کنون اعلام برقراری آتش بس توسط مسکو را تایید نکردند. در ضمن گفته شده که توافق قبلی برای آتش بس به هدف ترک غیر نظامیان از شهرهای گیرمانده به ناکامی مواجه شده. مقام‌های اوکراینی و جدایی طلب و حمایت روسیه یکی دیگرشان را به شکست ایجاد دهلیز بشردوستانه در ماریوپول شهر در کنار بیرسیا متهم کردند. ده‌ها هزار نفر در تلاش بودند تا این شهر را ترک کنند. بله.
و در حال حاضر جنگ در اوکراین در کجا جریان دارد و تحولات تازه در آنجا چیست؟
اصلا شده که روسیه رد کرده که نیروهای کشور مناطق غیر نظامی را هدف گرفته و این کمپاین خود را عملیات ویژه نظامی خوانده. اما آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا میگوید که ایالات متحده گزارش‌های موثق و معتبری در دست دارد که نیروهای روسی بر اهداف غیر نظامیان حمله کردند. کیف دیروز یکشنبه بار دیگر درخواست خود را بر عوض تعزیرات شدید غرب بر روسیه تجدید کرد و خواستار کمک‌های تیاره‌های جنگی ساخت روسیه شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که سرگرم دیدار از مولداو همسایه اوکراین است گفت که اگر پولند تیاره‌های جت جنگی ساخت روسیه خود را به اوکراین کمک کند، واشنگتن تأمین مجدد این تیاره‌ها به پولند بررسی میکنه. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز یکشنبه بر تقاضای خود مبنی بر ایجاد ساحه پرواز ممنوع تأکید کرد. او در سخنرانی ویدیویی خود گفته که جهان به اندازه کافی قدرت این را داره که آسمان ما را ببندد، اما ناتو به خاطر جلوگیری از مقابله مستقیم با روسیه این درخواست را رد کرده است.
تشکر بسیار زیاد. همکارم مقیم نایب بود که از دور سوم مذاکرات میان روسیه و اوکراین جزئیات داد. این مذاکرات قرار است امروز آغاز شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا لحظات دیگر با هم مرور میکنیم. از وضعیت خبرنگاران افغان زیر سلطه طالبان هم گزارش داریم. اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
شرکت برشنا میگوید مشکلات کمبود برق صنعتکاران اتحادیه صنایع سبز کابل به زودی حل می شود. در خبرنامه‌ای که ناوقت روز گذشته از سوی شرکت برشنا به نشر رسیده آمده است، عبدالرحمن رحمانی رئیس تجارتی این شرکت در ملاقات با صنعتکاران اتحادیه سبز گفته است صنعت در بخش رشد اقتصاد کشور بسیار مهم است و امارات اسلامی و شرکت برشنا متحد هستند تا مشکلات تامین برق صنعتکاران را حل کنند. در این نشست صنعتکاران اتحادیه صنایع سبز گفتند که نبود و کمبود برق سبب شده تا بیشتر کارخانه های آنان از فعالیت باز مانند و این مسئله سبب بیکاری صدها کارمند این کارخانه ها است. کارخانه های اتحادیه صنایع سبز کابل در بخش های تولید مواد غذایی، مواد شوینده، داروسازی و وسایل پلاستیکی و تکنیکی فعالیت دارند. این در حالی است که پیش از این نیز اتحادیه صنعتکاران از نبود برق در پارک های صنعتی کابل، ننگرهار و خوست شکایت کرده بودند. نمایندگان اتحادیه واردکنندگان تایر و بتری از اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می خواهند که به مشکلاتشان رسیدگی کند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان ناوقت روز گذشته با نشر خبرنامه گفته است عقد جواز برای اتحادیه ها مشکلات تغییر محصول گمرکی بتری از تن به امپیر، فعال شدن دوباره گمرک سیار، بلند رفتن قیمت موبلایل و پایین نشدن تعرفه آن در گمرکات کشور از جمله مشکلاتی هستند که نمایندگان اتحادیه واردکننده تایر و بتری در دیدار با هیئت رهبری این اتاق به آن اشاره کردند. نمایندگان اتحادیه واردکنندگان تایر و بتری گفتند اگر به مشکلاتشان رسیدگی نشود تجارتشان با رکود مواجه خواهد شد. در خبرنامه به نقل از یونس مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری آمده است که وی در رابطه به حل مشکلات این نمایندگان وعده داده و گفته است که مشکلاتشان را با وزارت‌های مربوطه حکومت طالبان شریک خواهد ساخت. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 89 افغانی و 82 پول، 1 یورو 98 افغانی و 58 پول، 1 پوند انگلیسی 116 افغانی و 33 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1243 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 39 پول و 1000 روپیه پاکستانی 494 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتون. در نیمه دوم این ساعت یعنی تا لحظات دیگر بحث امروز رادیو آزادی نشر میشه. در بحث امروز 25 دقیقه در مورد برخورد طالبان با منتقدان آنها گفتگو خواهیم کرد، اما در این بخش برنامه با مصطفی صدیقی بمانید.
بیشتر از خبر. سلام و بازم خوش آمدید. در ادامه در کنار پیام هایتان از وضعیت برخی از خبرنگاران به شما می گوییم.
خبرنگارا و کارمندان رسانه هم پا کشیدن از عرصه رسانه.
گزارش در این مورد تا لحظات دیگر، اما پیش از آن برخی از مطبوعات جهان را مرور می کنیم که در مورد افغانستان چه نوشتند.
روزنامه گاردین مطلب را در پیوند با وضعیت اقتصادی افغانستان منتشر کرده است. سیلای غفار نویسنده این مقاله نگاشته است که زمستان سخت در افغانستان پیش آمده و 5 میلیون کودک با گرسنگی روبرواند. جوانان مایوس هستند و خودکشی ها در حال افزایشند. در این مقاله گفته شده است که ممکن جنگ در اوکراین بر وضعیت افغانستان تاثیر بد بگذارد. با باور نویسنده، با آنکه ملل متحد برای افغانستان درخواست کمک 4.4 میلیارد دلاری را کرده است، آمریکا با جای آن که بخش از این کمک ها را بپردازد، دارایی های منجمد شده افغانستان را هم در گرو خود گرفته است. با باور سیلای غفار، فیصله اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره پول های منجمد شده افغانستان بیشتر از طالبان افغانان راضی‌مند می کند که با گرسنگی روبرواند و برای به دست آوردن غذا آزادی و مسئولیت ناگزیر شدند کشور را ترک کنند. نشریه دیپرند در مقاله با وضعیت زنان در افغانستان پرداخته است. در این مقاله آمده است که رهبران طالبان اکنون تلاش دارند سهم زنان را در زندگی اجتماعی به گونه کامل از بین ببرند. با باور نویسنده، هرچند این موضوع در کشورهای دیگر یک مسئله غیر قابل قبول است، اما این با توجه به دوره پیشین طالبان در افغانستان یک خبر حیران کننده نیست. اما با باور نویسنده، زنان افغان در حال طرز زندگی میکنند. در این مقاله به وضعیت اقتصادی افغانستان اشاره شده است که در بیشتر موارد مردان به دلایل مشکلات اقتصادی سفر میروند و زنان و دختران بدون محرم عقب گذاشته شدند و این مسئله میتواند آنان را با تهدیدهای زیاد روبرو سازد. نویسنده افزوده است که در حالی که مردان شمار از خانواده ها به سفر رفته باشند و یا هم مرده باشند، به باور او زنان آن خانواده از محدودیت های طالبان بسیار متاثر می شوند. محدودیت هایی که طالبان گفتند بر بنیاد آن باید زنان با محرم از یک جا به جای دیگر سفر کنند. در این مقاله پیشنهاد شده است که جامعه جهانی در مورد حقوق زنان و دختران با طالبان باید مذاکره کند و هر گونه کمک را بر طالبان مشروط کند. روزنامه ایندیپندنت یک مقاله را در مورد توجه به مشکل معتادان در افغانستان منتشر کرده است. در این مقاله آمده است که طالبان برای جلوگیری از مرده‌های آشکار افراد معتاد را به زور به مراکز صحی انتقال می‌دهند. بر اساس معلومات مقاله، در مرکز تداوی معتادان در کابل برای بیش از 1000 تن جای وجود دارد، اما طالبان 3500 معتاد را در آنجا منتقل کردند. در ادامه می‌خوانیم که افغانستان بزرگترین تولید کننده هروئین و متامفتامین است و مواد مخدر آن تا بازارهای سیاه جهانی می‌رسد، اما یک بخش از این مواد در افغانستان ذخیره می‌شود.
برخی از نهادهای حامی رسانه‌ها می‌گویند که با سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت، صدها رسانه تعطیل شدند و هزاران خبرنگار هم بیکار. طالبان چه می‌گویند؟ بیشتر در این گزارش.
اصیل احمدزه خبرنگار محلی در کابل از مشکلات اقتصادی رسانه‌ها و خبرنگاران شکایت دارد. او میگوید که در پی سقوط افغانستان به دست طالبان، رسانه‌های زیادی با بحران مالی مواجه شدند و این رسانه‌ها قادر به پرداخت حقوق کارمندانشان نیستند.
کارمندان رسانه‌ای هم دیگر آخر که رسانه‌ها برایشان بودجه و پول که مد نظر نمی‌گیرند، خبرنگارا و کارمندان رسانه‌ای هم پا کشیدن از عرصه رسانه.
انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان با تایید مشکلات اقتصادی رسانه‌ها می‌گوید که بر اساس سروی این نهاد در ماه دسامبر سال 2021 از میان 543 رسانه 231 رسانه تصویری، صوتی و چاپی به دلیل مشکلات مختلف از جمله مشکلات اقتصادی بسته شدند. پرویز امینزاده سخنگوی این انجمن بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه غیر فعال شدن این شماره رسانه‌ها حدود 6000 خبرنگار کارشان را از دست دادند.
در نتیجه تحول سیاسی که به میان آمد، در حدود 6000 خبرنگار و کارمند رسانه وظایف خودشان را از دست دادند که از او جمله بیشتر از 2000 تنشان دختر خانم‌ها بودند.
آقای امینزاده تأکید میکند که اگر به مشکل مالی رسانه ها توجه جدی صورت نگیرد، به استثنای چند رسانه محدود، بیشتری رسانه های فعال دیگر بسته خواهند شد. این در حال است که ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان با تایید ورشکستن برخی رسانه ها به دلیل مشکلات اقتصادی گفته است که آنان در پی جلب کمک های کشورهایی هستند که علاقمند حمایت از رسانه ها هستند. آقای مجاهد با بیان این موضوع به خبرگزاری دولتی باختر گفته که حکومت طالبان متعهد به حمایت مالی رسانه‌هایی است که به دلیل مشکلات اقتصادی بسته شدند. تلاش کردیم که جزئیات مربوط به این تلاش‌های حکومت طالبان را در گزارش داشته باشیم، اما هیچ کدام سخنگویانش حاضر به گفتگو در این باره نشدند. پیش از این فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان در اواسط ماه دل در بیانیه گفت که بر اساس یک سروی جدید از میان 603 رسانه 318 رسانه از 15 آگوست به این طرف در افغانستان مسدود شدند.
شاروالی کابل تحت مدیریت طالبان نرخنامه توضیح کرده، اما برخی از مردم عادی و فروشندگان مواد خوراکی واکنش نشان دادند. در این گزارش سر زده شده به بازار مندوی کابل.
درست 4 روز از توزیع نرخنامه شاروالی کابل برای دکانداران مواد خوراکی و مواد سوختی می‌گذرد. مندوی کابل که یکی از بزرگترین بازارهای فروش مواد خوراکی در کابل است، داخل مندوی باقی قاضی کابل آمدم تا از چگونگی خرید و فروش مواد خوراکی پس از توزیع نرخنامه از سوی شاروالی کابل واکنش مردم و دکانداران را بگیرم. داخل یکی از دکان‌های برنج فروشی شده و سر صحبت را با آجی نعمت الله مالک این دکان باز کردم تا دیدگاهش را درباره نرخنامه جدید بگوید.
افغانستان که از به حساب کشوری وارداتی است، اکثریت چیزایی که وارد میشه افغانستان داخلش تولیدات نداره. نرخ‌های عمومی بازار جهانی تا بالایی داره، گاهی بالا میشه گاهی پایین میشه، باید این نرخنامه چک شود.
اما در این نرخنامه تنها بهای مواد خوراکی تعیین نشده است، بلکه برای مواد سوخت به شمول تیل و گاز نیز قیمت گذاری شده است. در نزدیکی مندوی باقی قاضی توجهم را دکان گاز فروشی جلب کرد و برای گرفتن نظر مالک این دکان در مورد نرخنامه شاروالی کابل با منصور مالک این دکان رشته صحبت را باز کردم.
ما مردم از شرکت گاز میطلبیم، نرخ ما 100% تغییر کرده میره، روز یک روز 20 دلار پایین میره، یک روز 20 دلار بالا میره، دولت چرا قبر ما نرخنامه بده؟
در این حال شماره از دکانداران میگن که تا هنوز نرخنامه شاروالی کابل را دریافت نکردند. شماره از کسانی که برای خرید مواد خوراکی به مندوی آمدند فکر میکنن نرخنامه تفاوت چندانی را به میان نآورده. کسی به حاضر نمیشود که برای گزارش ما در این باره گپ بزند. اما از این میان مسعود که برای خرید مواد خوراکی به مندوی کابل آمده حاضر شد تا درد دلش را برایم بازگو کند.
می نرخنامه را که اینا تعیین کردن که از نرخ بازار که اینا بالاتر نرخ دادن، این برای مردم قابل قبول نیست و بسیار جا مشکل ساز است.
در میان ما یکی دیگر از خریداران کنارم نزدیک شد و نظرش را چنین شریک کرد.
اقتصاد ما مردم خوب نیست، کاروبار نیست، اگه قدر نرخای بلند که است ما یارو کی خریده میتونیم؟ ما همه چیز نرخا بلند است، باید نرخنامه صحیح درست استاندارد بدن.
سرانجام پس از گفتگو با شماره از مردم و دکانداران دریافتم که توزیع نرخنامه نتوانسته است رضایت چندانی را در پی داشته باشد. از نعمت الله بارکزی رئیس نشرات شاروالی کابل پرسیدم که برای انتقادات مردم چی پاسخی دارد.
ما نرخنامه را توزیع کردیم و برای مردم ارائه کردیم. بدون شک این نرخنامه برای همیش نیست. ما خب در پلان کاری خود داریم امکان داره هفتوار تغییر کنه یا حتی روزانه، این مورد جریان داره.
اما در مورد اینکه قیمت ها در تناسب با قیمت بازار در نرخنامه بلند تعیین شده است چیزی نگفت، اما این را گفت که نرخنامه به خاطر کنترل بازار و جلوگیری از احتکار توزیع شده و کمیسیون موظف است تا نرخ‌ها را کنترل کند. در نرخنامه شاروالی کابل قیمت آرد، روغن، برنج، گاز، تیل و برخی دیگر مواد اولیه مورد نیاز مردم نرخ گذاری شده است.
و تشکر از پیام‌هایتان که برنامه‌های ما را رنگین‌تر می‌کند. پیام‌ها و نظریات شما.
دیگه طبقه ما مردم افغانستان از واجب نداد زحمت نداد، باید اینا هم کمکار که میاره یا به دست مستقی واقعی برسه. برای کل جهان معلوم نیست ما میلیون نفوس استیم، هر کشور چقدر میلیون ها دلار کمک میکنه، ما به دست ما نرسه جهان است. پاس
شریف الله از ما ولایت نگراهار. ولایت نگراهار ما تذکره الکترونیکی کارش باز استفاده شده است، خواهش میکنم که بخیر دوباره فعال شود.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی، یک شعر براتون میخونم، امیدوار هستم اگر امیر شما به نشر برسانید. روزگار تلخ زندگی همچو زهر قاتل است، مرد مفلس نزد پولدار هر چی گوید باطل است.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. بس 25 دقیقه تا لحظات دیگر. اکنون 1:30 پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. صندوق وجوهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونسف از کمک‌های جدید با شمار از کودکان افغان خبر داده. بخش افغانستان این سازمان در توییترش گفته که با همکاری بنیاد گیتس 15,000 بسته کمکی را به کودکان نیازمند در افغانستان توزیع کرده. انتظار می رود دور سوم مذاکرات میان هیئت‌های روسیه و اوکراین امروز برگزار شود. این را دیوید ارخامیا عضو هیئت مذاکره کننده اوکراینی روز گذشته در فیسبوک رسمی خود نوشت. حمله تهاجمی روسیه بر اوکراین وارد 12 روز شد. هزاران نفر در جریان تظاهرات در ده ها شهر روسیه دستگیر شدند. این تظاهرات بر ضد جنگ غیر موجه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه علیه اوکراین را اندازی شده و نتفلیکس و تیک تاک بخش اعظم خدماتشان را در روسیه به حالت تعلیق درآوردند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
باز هم سلام، فرشتن نگاه هستم، میزبان شما در بحث 25 دقیقه این هفته از رادیو آزادی. در این بحث در مورد حوادث اخیر صحبت میکنیم که بر اساس آن گفته میشه که طالبان افراد را که حکومت آنها را مورد انتقاد قرار میدهند تحت فشار قرار میده و یا به نحوه هم سرکوب میکنه. در آخرین مورد سید باقر محسنی استاد پنتون و کارشناس مسائل سیاسی روز جمعه از سوی طالبان بازداشت شد و دیروز دوباره آزاد گردید. چند پیش فیض الله جلال یکی دیگر از استادای پنتون و تحلیلگران سیاسی بر مدت از سوی طالبان زندانی یا توقیف شده بود و بعد از رهایی تا هنوز در هیچ بحث آزاد اشتراک نکرده. شمار از زنانی که در انتقاد از رفتار طالبان علیه زنان و دختران دادخواهی کردن هم از سوی طالبان بازداشت شدند، اما دوباره آزاد گردیدند. این در حال است که طالبان بارها گفتند که بازادی بیان تعهد دارند. در بحث امروز با میمونای خود این پرسشا را مطرح میکنم که آیا طالبان هیچ گونه انتقاد را نمیپذیرند؟ آیا طالبان خواستار از این هستند که در جامعه تنها روایت و گفتمان آنها حاکم باشد و سرنوشت آزادی بیان در افغانستان چگونه به نظر می رسه؟ بر بس 25 دقیقه امروز عبدالحق حماد کارشناس مسائل سیاسی و احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی را دعوت کردم و با خود دارم. تشکر از میمونای ما که در این بس همراه ما هستن. البته طاهر روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه و او زمینه را مساعد ساخته که این میمونای ما با ما در تماس باشن. نخست از احمد سیدی صاحب میپرسم. سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. باب در نظر داشت رویدادهای اخیر و رویکرد طالبا با برخی از منتقدانشان، شما چی نظر دارین که طالبا در پی چی هستن؟
خدمت شما و مهمان شما و شنونده سلام عرض ادب دارم، روز بخیر میگم. شما میدونین که با قدرت رسیدن طالبان در کابل که تقریبا 7 ماه از اون میگذره 273 رسانه یعنی تلویزیون رادیو مسدود شده و جمله مجموعی 360 اخبار حال 180 اخبارش نشرات نداره. بنان به این نتیجه میرسیم که از یک طرف خو مشکلات اقتصادی است، از یک طرف تهدیدها و آزادی بیان است. من به این قیده هستم که بهترین حکومت، بهترین رهبری یک کشور او است که
مردم را اجازه بده تا حقایق را بگویند. مردم اون چی که میخواین بگویند. حکومت مکلف است که در مقابل اون چی که مردم میگویند، اگر غلط میگن هم دلیل بگه، اگر غلط نمیگن هم دلیل بگه. بلند گرفتاری ها به گرفتاری های آقای باقر محسنی یا فیض الله جلال یا خانم ها، این گرفتاری ها به معنی ازی داره که در مقابل استدلالی وجود نداره، دلیلی وجود نداره که بتانند طرف مقابل قناعت بتن که برادر همی استدلالی تو چی هست، تو چرا ایتو میکنی. این گرفتاری ها آسته آسته فکر میکنم که گلیم آزادی بیان از افغانستان جمع میشه. ما هر قدر به طرف استبداد، به طرف خفه کردنی آواز مردم بریم، هر قدر بخوایم گلون ها را فشار بدیم، همو اندازه خطرناکتر میشه. بانین بهترین راهی است، بانین که مردم اون چی که میخواین بگوین، اون چی که میخواین بگوین، ولی ما باید کار کنیم، استعداد کنیم تا وقتی ما برای مردم آسایش آماده کردیم، وقتی ما برای مردم سعادت آماده کردیم، وقتی ما برای مردم لقمه نان پیدا کردیم، وقتی مردم از امنیت برخوردار بود، اون وقت مردم اگر انتقادی هم بکنن، مردم میگن انتقاد شما بیجا است. من فکر میکنم که ادامه این وضعیت میتونه آزادی بیان برای همیش خاموش کنه.
تشکر.
کسی هم که گرفتار شدن من برای هر تا تماس داشتم. فقط ایتو نیسته که آقای فیض الله جلال یا آقای محسنی اینا نتکوب شده باشن، نشدن، اما برش گفته شده، خواهش شده، خواهش شده که این را بگوی و این را نگوی. بله.
اوکی، تشکر. سلامت باشین سیدی صاحب، لطفا همراه ما بمانین. میمان دوم ما عبدالحق عماد صاحب هستند، تحلیلگر مسائل سیاسی. عماد صاحب، شما نظریات آقای سیدی را هم شنیدین. به نظر شما برخورد طالبان با منتقدانشان تا چی حد یکی از دستاوردهای 20 سال گذشته را که یکی از او آزادی بیان است و اتحاد طالبان را که میگن ما به این متحد هستیم زیر سوال قرار میتو و تحت فشار؟
سلام بر شما، بر استاد محترم سیدی صاحب و به همه شنونده های شما. شما میدانید که افغانستان بعد از 20 سال بحران یا در مجموع بعد از 43 سال بحران در یک وضعیت باثبات و نرمال قرار دارد و نوع از بحرانی همگیر امریکایی و ناتو برآمده. ما شما میدانیم که در طول 20 سال گذشته در بخش رسانه ها، در بخش مطبوعات و تبلیغات علیه نظام فعلی، علیه مفکوره فعلی، علیه طالب تبلیغات بسیار غیر واقع بینانه شده بود. حالی که امیر طالب که در مقابلش 20 سال گذشته تبلیغات نادرست شده، حاکم منطقه شده، حاکم افغانستان شده، همو جهت ها که طول 20 سال گذشته می تبلیغات می کردن باز هم تا یک حد می خواهی که همو تبلیغات ادامه بده. شما می دانین که در وقتی که یک تحول نظامی بیا، یک ایدئولوژی ناکام شو و ایدئولوژی دیگه بیا، در این حالات معمولا در کشورهای دنیا ما شما مثال های زیاد داریم، رسانه ها را تا بسیاری حد سانسور میکنه و متوقف میکنه، حتی جلویش میگیره که تا یک سال، تا دو سال، تا پنج سال شما باید نشرات نداشته باشید تا که ما به یک ثبات دائمی میرسیم. ولی به خاطر اینکه امارات اسلامی برای آزادی بیان تعهد داره و داشتن، روزی اول به رسانه ها زنگ زدن و تماس گرفتن امرایشان که شما به فعالیتتان ادامه بدین. ولی ما شما میدانیم
اما آماد صاحب، اینجا یک سوال پیش ما خلق شد که وقتی شما میگن دو 20 سال پروپاگند علیه از اینا بود، ایر خوب بیاد داریم که در دوران جمهوریت هم وقتی که حکومت عملا در جنگ با طالبا بود، آمیان نظری طالبا در کابل بودن، در بحثا آزادانه اشتراک میکردن، اما هیچ کس نه بندی شد، نه اونا به توقیف رفتن، نه اونا اخطار و اجدار دیدن. چرا طالبا حوصله‌مندی نشان نمیتن در برابر منتقدان خود؟ امی گپ خواست که میگه انتقاد را برای بهبود باز میکنه، چرا اونایی را یک انتقاد مثبت فکر نکرده سر از او اینا کار نمیکنن؟
ما اصلا این نظام با نظام قبلی مقایسه نمی کنیم. در نظام قبلی بندی شدن نبود اما کشته شدن بود. شما میدانید که بسیاری از منتقدین دولت و از حامیان امارات اسلامی که در کابل زندگی میکردن بسیاری ها را شهید کردن یا زخمی شدن یا مثلا او را توقیف کردن. حتی یک ماده قانونی قبلی بود که کسی که عضویت این گروه را داشته باشه 16 سال توقیف میشه، یعنی کسی که حمایت حتی به زبانم حمایتش بکنه در قانون در کود جزا برای او 16 سال قید مقرر شده بود. این بحثی است که باید متردد نباشیم. موضوع دیگه این است که جناب سعیدی صاحب گفت که دلیل وجود نداره. ما شما شاید بحثای یعنی مردم که متوقف شده یا ناپدید شده بود چند روز، شاید شما بحثایشان شنیده باشین که اونها دعوایی داشتن که اصلا قابل جواب نبوده، یا اگر جواب هم میدادی جواب قبول نمی کردن. میگه یک نفر قاضی او را ملامت می کردن، او خود ملامت نمی کردن. دلائل
اما اینا تحلیلگر هستن، اینا تحلیلگر هستن، اینا قدرت در دست ندارن، اینا صرف میتونن یا انتقاد کنن یا به حمایت گپ بزنن یا ای که نظر خود بتن. چرا طالب از نظر یکی میترسه؟
آها درست هستن. انتقاد دو نوع می باشه، یک انتقاد سالم و اصلاحی هستن که تو یک عمل کرد یک نظام رد میکنی و رای بدیلش هم نشان میدی، یکی هستن که تو اصلا از ماهیت نظام از وجود نظام مخالفت میکنی. شما ببینین با یک ماده قانون اساسی را به شما میگویم که قانون اساسی از وقت جمهوریت بوده و امارات بامی
بفرمایید. بله بله، شما جمله تون رو تکمیل کنین چون وقت برنامه محدود است. من میخوام از سعیدی صاحب یک سوال کنم. سعیدی صاحب گفتن که چند دقیقه دیگه همراهی ماست.
ماده 59 قانون اساسی خود جمهوریت که این ماده ها در تمام قانون قوانین اساسی بین المللی وجود داره میگه که هیچ شخص نمیتواند با سوء استفاده از حقوق و آزادی های مندرج این قانون اساسی بر ضد استقلال به تمامیت ارضی حاکمیت و وحدت ملی عمل بکند. این در چوکات اینمی قوانین همین مردم که توقیف شده اینها بر ضد نظام، بر علیه حاکمیت ملی، بر علیه وحدت ملی، علیه اقوام، بخاطری که در بین اقوام افغانستان تفریقه بیاید، نجات فرستی و
تشکر. شما لطفا همراه ما بمانین. سعیدی صاحب شما نظریات عماد صاحب هم شنیدین، خیلی متفاوت از شما بود. شما خودتان در حکومت پیشین هم بسیار فعال بودین سعیدی صاحب، در برنامه های تلویزیونی، در بحث های رادیویی شما همیشه هم صحبت میکردین و آنچه که در دلتان میبود امور هم بیان میکردین. ما یک سوال دارم، شما منعسه یک تحلیلگره که یک آگاهی که او وقت حکومت هم در بخاطر بسیار روی کردهش مورد انتقاد شدید قرار می دادین، اطور اجدار اختاری گرفته بودین از طرف استخبارات، از طرف نیروهای امنیتی، شما کم از تجربه خود بگوین.
من البته خدا شاهد است که من در گذشته در حکومت آقای کرده و اشرف خینی منتقد بودم و به یقینی بودم که آقای خینی شخصیتی نیست که کشور رهبری کنه و به دونه ببره. صحبت های من در یوتیوب وجود داره. اما گاه و بیگاه مسئولین دولت مرا میخواستن، نه به شکل بندی و نه شکل نگهداشتن، گاهی میگفتن که سخنهای تو مشکل زا هست. من شما خبر دارین دو دفعه که من زخمی شدم، همون وقت دورالحق علومی وزیر داخله بود و آمده بود تقاضا داشت که من بگویم که ایران مخالفین دولت کرده، ولی من گفتم ستونی پنجمی نظام کرده، ستونی پنجمی نظام در داخل نظام. حالا به آقای عماد میگویم که من به یقین هستم که در داخل طالبان هم ستونی پنجمی وجود داره، یعنی که اشخاص و افرادی وجود داره که در تلاش است به نام طالب، به آدرس طالب که نظام طالب را بدنام کنه. دوم، مشکل طالب چی است؟ مثلا فیض الله جلال را گرفتار میکنه یا مثال خانم ها را گرفتار میکنه یا محسنی را، ولی نم منکر میشه، میگه ما خبر نداریم، اختطاف شده. چی عیبی داره اگر یک حکومتی خود حکومتی مردم میگیره، خود در منطقه میگیره، بگوی ما گرفتار کردیم، تحقیق میکنیم پرسید. ولی این گرفتاری ها هم یک سیقه باید داشته باشه، یعنی قانونی باشه، باید سارنگولی در جریان باشه، محکمه حکم کرده باشه. مثلا نمی کسار که بندی کردن، من امیدوار آقای عماد آدم دینی است، از پرسان کنن به حکم کدام محکمه اینا رو گرفتار کردن، حکم کدام محکمه، کدام محکمه حکم صادر کرده. حرفی دیگه ای نه. مشکل ما افغانستانی است که آقای اوماد یک عالم دینی را میفهمه و از جمله هیئت رهبری طالبان است. در دنیا ما نمیفهمیم که کی کفر است کی مسلمان، نگفتین چی رقم علمایی که یعنی علمای دینی که با حکومت اشرف غنی بودن میگفتن که طرف طالبان مرتد هستن دینی نیستن. ها علمایی که به طالبان بودن میگفتن طرف اشرف غنی مرتد است دینی است. اینا ما آیت میگفت، اونا هم حدیث میگفت. اما من نمیفهمم که آیت و حدیث کلام صحیح تر است. یک حرفی را که من تقاضا میکنم از آقای مجاهد، اگر آقای مجاهد میکنه، اگر یک کس دیگه میکنه، به این وقتا از روزی که طالبان اومده میگه که ما با اشغال خاتمه دادیم، یعنی اشغال هم بکنه، من یک چیز میگم، این گفت از نگاه دینی نمیگم، از نگاه روابط بین الملل که من یک دیپلمات بودم. امریکایی که در افغانستان حضور داشتن مطابق فیصله ملل متحد آمده بودن. هر کشوری که مطابق فیصله ملل متحد، ملل متحد شورای امنیت به کشور میاد، بله. اشغال نیست. اگر طالبان حاضر باشند در یک بحث سیاسی، ما حاضر هستم که برایشان بحث کنم.
سیدی صاحب، اگر متمرکز بمانیم سر از این رویکرد طالبان یا برخورد طالبان با منتقدانشان که در اواخر ما بعض از ایده دیدیم که برخی از منتقدان از اونا بازداشت هم شدن، به نظر شما این برخورد طالبان با منتقدانشان چقدر آزادی بیان در کل تحت فشار قرار میده و مردم دیگه نمیگذاره که اینا آزادانه به گونه علنی ابراز نظر کنن، یا حتی اگر مشکل دارن، مثلا اگر خانم است مشکل داره در افغانستان، یا اگر تحلیلگر سیاسی است در جای مشکل را میبینه، اون نتونه که به گونه آزادانه و علنی هم ابراز کنه، این توقیف و این بازداشت ها چقدر میتونه سر این مسائل تاثیر گذار باشه؟
من در صحبت اول خدمت شما عرض کردم که چقدر رسانه حال محدود شده، از بین رفته. همین لحظه در تمام تلویزیون های شما خودسانسوری وجود داره. خدا تو شاهد هستی که تلویزیون ها که به من زنگ میزنن که صحبت داریم، تلویزیون های بزرگ بزرگ به من چی میگن؟ آقای سیدی از تو خواهش میکنیم که یک ذره گپای سخت با آدرس طالبان نزنی که باز ما رو بندی میکنن، ما رو مجازات میکنن، شما خود نیستید. قسم به پروردگار برایتان میخورم که همه تلویزیون های گپ میگویند، همه، لازم نیست که من نام بگم. دوم، شما هر قدر صدای مردم خفه کنید، هر قدر آزادی بیان بگیرید، به اون اندازه مردم عقده میگیره، مردم بدبین میشه، مردم علیه طالب گپ بزنه. هر قدر مردم اجازه بدین که به اصطلاح عامیانه یخی دل خود بکشه، گپ خود بگویه، به اون اندازه مردم آرامتر میشه. با ادامه این وضعیت من باور ندارم که ما صاحب آزادی بیان باشیم، رسانه ها فعال شه. رسانه ها زبان گویای مردم هستند. باید که بگوین، باید که مردم انتقاد کنه، چه عیبی داره؟ حالا ما اگر یک کلمه زنی فلانی متاسف است، نه، هر جا هر کشوری که آزادی بیان خفه کنه به معنای اینه که مردم علیه خود به پا میگذارن.
سلامت باشین، اگر وقت دارین سیدی صاحب باشین تا پای برنامه امروی ما. ما 10 دقیقه دیگه این وقت داریم و میخوایم که این بحث جالب امرویتان باز هم به پیش ببرم. عبدالحق هم
بله،
درست است. تشکر سیدی صاحب، تشکر. امروی ما عبدالحق عماد صاحب هم هستن، تحلیلگر مسائل سیاسی. عماد صاحب، شما نظریات سیدی صاحب هم شنیدین. اینا میگه که اگه آزادی بیان در کشور وجود نداشته باشه، خفه شوه، او کشور واقعا پیشرفت نخواهد کرد، بهبود نخواهد یافت. و آزادی بیان یکی از موارد کلیدی و حیاتی برای یک کشور است. شما چی فکر میکنین با در نظر داشت امی واقعیات، با در نظر داشت امی موارد، شما سرنوشت آزادی بیان در افغانستان چیگونه میبینین؟
ببینین، یک آزادی بیان هستن، یک صدا بلند کردن است، یکی دست بلند کردن هستن. این فرق داره. کسی که میخواهد که صدا را بلند کنه، صدایی باشه که به نفع کشور باشه، برای بین مردم تبعیض پیدا نمیکنه، برای حاکمیت ملی ضرر نمیرسانه، بین اقوام تفریقه نمی اندازه، علیه نظام مردم نمی خیزانه، این یک صدای سالم هستن. هر رقم انتقاد که باشه، نظام اسلامی به این طور انتقادات بسیار جایگاه خاص داره و جایگاه خوب داره. شما ببینید در تاریخ اسلام، در زمانه حضرت عمر رضی الله عنه،
یک نفر میخیزه عمر رضی الله عنه را میگه که اگر تو خلاف قانون الله و رسول یک قدم هم گذاشتی ما به شمشیر تو را درست میکنیم. این آزادی بیان هستن. اما یک کسی که صراحتا در صحبتهای خود میگه که دیگه مردم تصمیم میگیره و به اسلحه دست میزنه و در بهار آینده قیام میکنه علیه نظام فعلی، ایش شما فکر بکنین که آزادی بیان هستن یا مردم تشویق کردن؟
اما مطلب شما خود در رابطه با کسایی میگن که اسلحه برمیدارن اونا رای نظامی را در پیش میگیرن، مثلا امی باقر محسنی، بله اما امی باقر محسنی استاد پانتون یا فیض الله جلال استاد پانتون یا تحلیلگر سیاسی، وقتی که اینا در پرده تلویزیون میاین صحبت میکنن و انتقاد میکنن، اینا نه اسلحه دارن و نه مردم میگن که بخزن قیام کنین علیه طالبا، اونا میگن که حکومت طالبا اینی مشکلات دارن.
بحثای اونا رو شما تعقیب کردین؟ یعنی ما خودیم در بحثای بحث بودیم امرایشان مباحثه کردیم. اینها صراحتا میگه که مردم دیگه میخیز علیه نظام، صراحتا میگه در بحثایشان، اگر شما در یوتیوب سرچ بکنین صراحتا میگه که این نظام تک قومی هستن و علیه تمام اقوام غیر پشتون تعصب و وحشت میکنه و این انمی اقوام دیگه تصمیم خود میگیره. صراحتا میگه اینا میگه که امی جنگ که شما 20 سال جنگ کرده بودی که این یک جنگی مقدس بودن علیه اشغال امریکایی که جهاد بوده، یک ارزش دینی داره برای مردم افغانستان، اینها میگه که این یک فساد بوده. این چیزا هستن که در هیچ قانون اجازه نداره. آقای سعیدی گفتن که علما با کرزی و بشرف غنی حق میگفتن به شما. ببینین علمای دین ما میگه که وقتی که به شما حق مخفی شدن شما نمیفهمیدی که حق کدام طرف هستن. هر طرف آیات و حدیث میگفتن. شما تیر دشمن ببینین که تیر دشمن هر طرف متوجه هستن امونجا حق هستن. شما ببینین که در کفر خو حق نیست، شک نیست که اشغال و امی کسایی که آمده بودن کشور ما اشغال کرده بودن در بطلان اونا خو شک نیست که او باطل هست و کفر هستن. شما ببینین که تیرهای اینمی اشغال کدام طرف متوجه بودن که واضح هستن طرف امارات اسلامی.
اگر متمرکز بمانیم سر آزادی بیان و سر از یک روی کرد طالبا بر منتقدان، اما صاحب لطفا امرای ما باشین، ما از شما ایره پس که بیایم تا لحظات دیگه از شما ایره میپرسم که طالبا چی باید بکنن که نه مردم از ابراز نظر بترسن و هم امی آزادی بیان را که شما بر اساس طالبا میگین یک بیان باشه که به نفع کشور باشه، ایره چه رقم اینا میتونن پیاده کنن بدون ترس بدون هشدار به مردم؟ من ایره از شما میپرسم. امیال میخوایم از سیدی صاحب بپرسم. سیدی صاحب، طالبا چی بکنن؟ طالبا به خاطر از اینکه مردم نترسه ابراز نظر کنه و یا همچنان یکی از خواستای غرب است که دستاوردهای 20 سال گذشته که یکیشم آزادی بیان است، این باید پا بر جا بمانه از بین نره، چی بکنه در این راستا؟ اگه کوتاه
ما به شمول امارت اسلامی یک مشکل داریم که غرب مردود میدانیم ولی به کمکهایش بسیار غرب میگیم مردود است، کافر است، افغانستان اشغال بود ولی هر روز عرض میکنیم که به ما کمک کنید، ما را به جایی برسونیم. آزادی بیان وقتی در افغانستان مردم نمیتونه به دولت انتقاد کنه، اعتراض کنه، مردم تحریک کنه، حتی به گفته آقای ما که دولت خدمتگار مردم باشه، برای مردم آسایش آماده کنه، نان آماده کنه، مکتب باشه، تحصیل باشه، تعلیم و تربیه باشه، این کار را آماده کنه. مثلا ما از هزارها سال یک چیزی بوده به نام نوروز، هر چی که نام داشته. امروز امر بالمعروف میگه شما نمیتونید این سال نوروز رو برگزار کنید. یعنی هر چیزی را به نام دین از مردم نگیرید. من با آقای احمد صحبت های رو شنیدم، بسیار آدم اصولمندیه، منطقی گپ میزنه، من بارها شنیدم. یک چیزی به این بگویه که همین مقرری هایی که حالا در طالبان شده تیف ما، غیر از ملا، مولوی، خلیفه، کدام متخصص شما دارید؟ کدام انجینر دارین؟ کدام دکتر دارین؟ از برای خدا این کشور تن از آخوند و ملا هست دیگه، مردم از این کشور نیستن. حق داره مردم انتقاد کنه. بله من همی بزرگای طالبا یک دو تا آقای عباد میفهمه،
از ما دعوت کردن که شما بیاین به افغانستان چون در گذشته منتقد بودید. ما گفتم میایم با این شیوه ما اطاعت نمیکنم، با این شیوه ما بیعت نمیکنم، با این شیوه، شیوهی که باید با مردم بود، یعنی با هم با خود حکومت کرد، هم با مردم حکومت کرد، هم با دنیا حکومت کرد. من ادامه این وضعیت تشویش دارم که فاتحه آزادی بیان برای همیشه از افغانستان خوانده میشه و نظام هر قدر که با این را ادامه میده مستبدتر میشه. نظام های مستبد عمرشان کم است.
تشکر سیدی صاحب از نظرتان. اما صاحب من شما پرسیدم که چگونه پس طالبا یک رای را بگیرن که نه مردم از ابراز نظر بترسن و نه هم آزادی بیان در کشور خفه شوه و همچنان همان قسم که خودتان گفتین که اظهارات شوه که بر نفع کشور باشه او هم بیان شوه، شما ایره چگونه امکان پذیر میبینین؟
درست، ما تا بسیار جای حد امرای استاسهی موافق هستیم. ما و شما باید انتخابات بکنیم که به نفع مردم ما باشه، به نفع کشور ما شما باشه. یک چیز ما و شما باید باور داشته باشیم.
بفرمایید. حماد صاحب،
از این نظام اگر خدا نخواسته تخریب میشه، ما دیگه افغانستانی نداریم، ما دیگه ثبات و استحکامی نداریم.
حماد صاحب صدای مرا دارین؟ عماد صاحب خب خیر باشه، حتما فکر میکنم تماس ما با عماد صاحب قطع شده. سیدی صاحب اگه باشن امرایشان صحبت میکنیم. سیدی صاحب، عماد صاحب میگن که اگه ای بار نظام از بین بره دیگه نظام وجود نخواد داشت، افغانستان بیخی از بین خواد رفت و اینا، آزادی بیان میگن که باید اظهارات باشه که به نفع حکومت و به نفع کشور یا باشه، پس هیچ به نظر شما انتقاد دیگه جای نخواد داشت در حکومت طالبا؟ سیدی صاحب، عماد صاحب صدای مرا دارین؟
بله ما صدای شما را داریم.
عماد صاحب ما فکر کردم شما قطع شدین، بفرماین پس شما صحبتایتان ادامه بدین.
بله، هدف ما این بود که بعد از این نظام ما دیگه فروپاشی نظام، ما دیگه خانه‌جنگی دوامدار و یک وحشت داریم. ما شما همه چیز که بود در دنیا او تجربه شد، اینجا هر نظامی که بود، هر اپشنی که بود او تجربه شد، تنها چیزی که مانده اینمی نظام هستن. بس ما شما بیاین که اینمی نظام هم تقویه بکنیم هم اصلاحش بکنیم. ما نمیگیم که این نظام کاملا 100% از نواقص خالی هستن، فرشته هستن، نه، این نواقص داره ولی در اصول مشکلی نداره، در اصول به نفع کشور هستن، به نفع آینده افغانستان هستن. ما شما انتقاد بکنیم که مردم دیگه با هم نزدیک بکنه، اقوام نزدیک بکنه با کشور، با نظام ما شما مشوره بتیم، نه که تخریبش بکنیم. بعضی گفای جناب استاد سعیدی بود که غیر از ملا، درست است، این انتقاد تا یک حد معقول است که چرا هم در همه بخشا ملا و اخوندوی تعیین میشه، ولی شما باور داشته باشین که طول 20 سال گذشته همین مردمی که اینجا کار کردن تا سطح پایینی که کسی بودن در فساد دخیل بودن، آلی یک نوع سوء اعتماد هستن بین نظام حاکم فعلی و افراد قبلی. ما شاهد ریاست ها هستیم که بسیار ریاست های خرد یعنی پایینی بوده، اونجا غیر از ملا تعیین شده تا سطح بسیار بلند فساد کرده، تا که اینمی اعتماد سازی میشه که مسئولین امارت اسلامی سر مردم قبلی اعتماد پیدا میکنه و این یک ذره زمانگیر هستن، وقت میگیره. ولی شما باور داشته باشین که در بین بزرگای امارت اسلامی، در مسئولین امارت اسلامی، در قبال مردم یک تعهد وجود داره و اینمی تعهد باعث میشه که ما و شما از این بحران خارج شویم.
بله شما، بله اما صاحب شما گفتین که اونا تعهد دارن و باید یک وقت در کار است که دوباره اعتماد سازی شوه، اما طالبا با برگشت به قدرت عفو عمومی را هم اعلان کردن، یعنی که چیزی که گذشت یک آغاز نو. تشکر از این که در بحث همراه ما بودین. بحث امروز ما در مورد برخورد طالبان با منتقدان آنها بود که دهی بس میمانای ما عبدالحق عماد تحلیلگر مسائل سیاسی و احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی را با خود داشتم. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. در ادامه با رادیو آزادی بمانید.